11 شب ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 25 شهر و 6 دانشگاه ایران امروز شاهد ادامه تظاهرات عمومی و اعتراضات به قتل مهسا امینی بودند. سازمان ملل از سرکوب اعتراضات ایران پس از جان باختن مهسا امینی ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا و فرانسه به طور جداگانه جان باختن مهسا امینی را محکوم کردند. درود شنوندگان ارجمند. تظاهرات عمومی و اعتراضات در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در دست کم 25 شهر و 6 دانشگاه ایران امروز سه‌شنبه برای چهارمین روز پیاپی پیگیری شدند. اعتراضات از جمله در تهران، مشهد، ایلام، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار، ساری، بیرجند، ارومیه، رفسنجان، نقده، کیش، گرگان و نیز گوهردشت، فردیس و مشکین شهر در کرج برگزار شدند که در برخی از آنها ماموران جمهوری اسلامی با مردم درگیر شدند. تظاهر کنندگان در قزوین شعار دادند: و در بندرعباس این شعار داده شده است: دانشگاه‌های ملی یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمعات و تظاهرات دانشجویان بودند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم دانشجویان در آن شعارهای از کردستان تا تبریز، صبر ما گشت لبریز و فقر و فساد و بیداد مرگ بر این استبداد سر دادند.
از کردستان تا تبریز، صبر ما گشت لبریز،
فقر و فساد و بیداد مرگ بر این استبداد،
فقر و فساد و بیداد مرگ بر این استبداد،
فقر و فساد و بیداد مرگ بر این استبداد،
فقر و فساد و بیداد.
بنابر آنچه در تصاویر شبکه‌های اجتماعی حاکی است که اعتراضات و تظاهرات عمومی در شهرهای گوناگون کشور همچنان در شامگاه ادامه دارد. ندا الناشف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران ابراز نگرانی کرده است. وی در بیانیه نوشته: مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با او باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود که خانواده وی به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. همچنین راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریا، اعلام کرده است در تظاهراتی که برای محکوم کردن جان باختن این زن جوان ایرانی در شهرهای ایران برگزار شده، تا کنون دست کم 2 تا 5 تن کشته شدند. وی گفت که پلیس گلوله واقعی شلیک کرده، از گاز اشکاور استفاده کرده است. گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر برای ایران نیز جمهوری اسلامی را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا امینی محکوم کرده است. اتحادیه اروپا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه‌ای به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا نحوه جان باختن مهسا را قتل خوانده، با تأکید بر جراحاتی که در بازداشتگاه به او وارد شده، خواستار پاسخگو شدن عاملان قتل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات شفاف شده، از جمهوری اسلامی خواسته است حقوق اساسی مردم ایران را رعایت کند و از بدرفتاری با بازداشت شدگان بپرهیزد. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه دستگیری و مرگ مهسا امینی توسط ماموران را عمیقاً تکان دهنده خوانده است. دولت فرانسه ضمن محکوم کردن دستگیری و خشونت، خواستار انجام هرچه سریعتر تحقیقات شفاف برای روشن شدن چگونگی فاجعه شده است. شهرها و استانهای گوناگون ایران امروز و امشب برای چهارمین روز و شب پیاپی صحنه تجمعات و تظاهرات عمومی در اعتراض به جانباختن مهسا ژینا امینی هستند. پیرامون تجمعات و اعتراضات در شهرهای استان کردستان و مناطق کردنشین ایران، فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
بعد از مرگ ژینا امینی و مراسم خاکسپاریش در شهر سقز، اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها از فضای مجازی به فضای عمومی و خیابون‌ها کشیده شد. زنان کرد در این اعتراض‌ها پیشگام بودند، خصوصا در شهرهای سقز، سنندج و مهاباد. در ادامه این اعتراض‌ها دیروز دوشنبه هم از سوی احزاب سیاسی مختلف کردستان فراخوانی داده شد و از مردم خواسته شد در یک اعتصاب عمومی شرکت کنند در اعتراض به کشته شدن ژینا امینی. این اعتصاب با استقبال عمومی روبرو شد و شاهد بودیم که در شهرهای مختلف کردستان مردم به این اعتصاب پیوسته بودند. البته بعد از ساعت 5 بعد از ظهر شاهد بودیم که خیابون‌ها باز هم به تصرف مردم در اومد و اعتراض‌ها تا ساعت‌های از شب ادامه داشت. از نکات مهم این اعتراض‌ها میتونیم به این اشاره بکنیم که برای اولین بار هستش که کشته شدن یک زن موجی از اعتراضات رو در بسیاری از شهرهای کردستان و حتی ایران به دنبال داشته. زنان از پیشگامان اصلی این اعتراضات بودن و نکته مهم دیگه این هستش که شهرهای دیگه ایران با کردستان همبستگی خودشون رو نشون دادن و بسیاری از شعارهایی مثل ژن ژیان آزادی یا زن زندگی آزادی که یکی از شعار های سیاسی مهم کردستان هستش رو در همه جا میشنویم. یه جورایی این جنبش از طرف حاشیه داره به مرکز میره و این مرکز هستش که حوادث کردستان رو پیگیری میکنه و بهش واکنش نشون میده.
استان کردستان و مناطق کردنشین ایران در گذشته نیز شاهد اعتصابات بودند. در مورد فضای اعتراضات و اعتصاب جاری فاطمه کریمی به رادیو فردا میگوید:
فضا تغییر آنچنانی نداشته و مثل همیشه نهادهای امنیتی از هر راهکاری استفاده کردند برای سرکوب این اعتراض‌ها. گفته میشه که به دلیل کمبود نیروهای ضد شورش، نیروهای بسیج سپاه پاسداران در سرکوب مردم شرکت دارند. طی چند روز گذشته تعداد زیادی از فعالین مدنی، فعالین زنان، کارگری و یا فعالین محیط زیستی از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدند که در ارتباط با این اعتراض‌ها فعالیتی نداشته باشند و شرکت نکنند. تا کنون دست کم 3 نفر در طی این اعتراض‌ها کشته شدند. افرادی به اسم محسن محمدی در شهر دیواندره، فریدون احمدی در شهر سقز و رضا لطفی در شهر دهگلان. خانواده این 3 شهروند کشته شده از طرف نهادهای امنیتی تهدید شدند که نباید با رسانه‌های حقوق بشری تماسی داشته باشند. طی این چند روز بیش از 100 نفر از شهروندان کرد زخمی شدند، یا با گلوله‌های ساچمه‌ای یا با گلوله‌های جنگی، خصوصا در شهر دیواندره که دیروز صحنه درگیری‌های خیلی شدیدی بودیم بین نیروهای مردمی و نیروهای دولتی و امنیتی. در بین زخمی شدگان حداقل 3 کودک هم مشاهده میشه. طی این چند روز بیمارستان‌ها تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشتند. گفته میشه زخمی‌هایی که به بیمارستان منتقل میشن تحت بازجویی قرار میگیرن. به همین دلیل بیشتر زخمی‌هایی که حالا سطح زخمی شدنشون، جراحتشون خیلی شدید نبود و اینها به کلینیک‌های خصوصی مراجعه کردن یا خودشون از یک پزشکی یا یک پرستاری خواستن که به منزلشون مراجعه بکنه و اونجا تحت معالجه قرار بگیرن. طی این چند روز بیش از 200 نفر هم بازداشت شدن. آمار دقیق متاسفانه از این بازداشت ها وجود نداره، چون خطوط اینترنت حالا خیلی ضعیف هستش. خیلی ها هم از ترس نهادهای امنیتی که فرزندانشون تهدید شدن یا اینکه بهشون وعده داده میشه که فرزندانشون به زودی آزاد میشن، برای همین اطلاع رسانی نکنن. به همین دلیل آمار دقیقی از میزان بازداشتی ها وجود نداره. ما امروز شبکه حقوق بشر کردستان مثلا اومدیم بازداشت چند نفر رو کار کردیم. متاسفانه یکی از این خانواده‌ها خیلی اصرار داشت که خبر حذف بشه، چون بهشون قول دادن که تا چند روز آینده فرد بازداشت شدهشون آزاد میشه. به همین دلیل خیلی سخت هستش که ما اطلاعات دقیقی رو راجع به این اعتراضات بتونیم ارائه بکنیم، اما کماکان به مثل دفعات قبل این جو حاکم بر منطقه کاملا امنیتی هستش و مردمی که در این اعتراضات شرکت کردن هزینه سنگینی رو پرداخت میکنن و یا بعدش که بازداشت‌های گسترده شروع میشه هزینه سنگین رو پرداخت خواهند کرد.
فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
77مین مجمع عمومی ملل متحد در مقر سازمان ملل در نیویورک با سخنرانی دبیر کل ملل متحد گشایش یافته است. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود نسبت به چالش‌های جهانی هشدار داده است. ایلیا جزایری از رادیو فردا اینجا در استودیو است. ایلیا، از نکات مهم سخنرانی آنتونیو گوترش بگو.
بایدش مهمتر مسئله‌ای که بهش اشاره کرد آقای گوترش، بحران‌هایی است که الان جهان با آن روبرو است. بحران‌هایی که به گفته آقای گوترش بسیاری از مردم جهان رو در رنج قرار داده. آقای گوترش به مسئله بحران غذا اشاره کرد، بحران غذایی که در نتیجه جنگ اوکراین، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تشدید پیدا کرده. آقای گوترش گفت اگر جهان فکری برای این بحران نکنه، به ویژه بحران حبوبات و بحران کود شیمیایی که بسیار تشدید شده در نتیجه جنگ روسیه به تهاجم روسیه به اوکراین، این اگر حل و فصل نشه جهان شاهد بحران دیگر خواهد بود و اون بحران کمبود کالا و تورم فوق‌العاده هست. ولی این به این مسئله هم توجه بده نظرها رو که به خاطر اختلافات جیوسیاسی که در جهان وجود داره، به ویژه بعد از بحران‌های اخیر، نهادهای بین‌المللی دیگه نمیتونن وظایف خودشون رو درست انجام بدن. حتی سازمان ملل، حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد دیگه مثل گذشته نمیتونه عمل کنه به خاطر اختلافات بزرگی که در میان کشورها و قدرت‌های جهان وجود داره.
از سخنران عمده نشست امروز مجمع عمومی بشنویم. طبق برنامه‌ای که منتشر شده، فرانسه و آلمان از جمله سخنرانان بودند.
بله، آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرد. آقای مکرون اشاره کرد در مورد حمله روسیه به اوکراین، گفت که روسیه به دنبال احیای دوره استعمار و امپریالیسم هست به تعبیر آقای مکرون، و همچنین گفت نباید تصمیم تلاش‌ها برای انهدام نظام جهانی شد. تلاش‌هایی که به گفته آقای مکرون به اسوی روسیه داره صورت میگیره و گفت یک چالش‌ها بسیار بزرگ است و باید جلوی فروپاشی اجتماعی رو گرفت، چالش‌هایی که الان جهان با آن روبرو هست. این بکتاش، این مسئله مورد توجه بسیار از رهبران جهانی است که امروز صحبت کردن در مجمع عمومی سازمان ملل. حتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم صحبت کرد، در صحبتاش اشاره به این چالش‌ها کرد، حتی به مسئله گرمایش زمین، به مسئله محیط زیست هم اشاره کرد و اونها رو جزئی از بحران‌ها دونست. آقای اردوغان تلاش کرد ترکیه رو به عنوان یک میانجی معرفی کنه، میانجی در بحران‌های جهانی، که اشاره کرد به تلاش‌های ترکیه برای اثرگیری صادرات اوکراین به جهان، صادرات حبوبات که ترکیه بخشی از این توافق هست. گفت که این کار رو روسیه ادامه نشون میده که ترکیه محق بوده در موضعی که گرفته در مورد بحران اوکراین. در مورد بحران سوریه هم اشاره کرد و به این مسئله پرداخت و گفت که ترکیه داره تلاش میکنه مسکن سازی بکنه در سوریه تا پناهجویان سوری برگردن به کشور خودشون.
خب میدونیم که رئیس جمهوری اسلامی قراره در جلسه روز چهارشنبه نطقش رو در مجمع عمومی ایراد کنه. همه این هم در حالیه که ایران در تب و تاب تظاهرات و اعتراضات عمومی هست. هیئت جمهوری اسلامی، ایلیا، در حاشیه نشست مجمع عمومی ملاقات هایی داشته.
بله، البته جالب اشاره کردی به تظاهرات که در ایران الان شاهد اون هست. پیش از سخنرانی آقای گوترش، سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیق شفاف و مستقل در مورد مرگ مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد شد. بعد آقای رئیسی دیدار کرده با رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. هنوز درز نکرده که چه پیش آمده، چه چیز مطرح شده در این گفتگوهایی که صورت گرفته میان دو طرف، اما گمانه‌زنی های مطرح است این که آقای مکرون داره تلاش میکنه برای احیای مذاکرات برجام، و چون که قرار هست آقای مکرون فردا با رئیس جمهور آمریکا هم دیدار بکنه. بله، آقای رئیسی و همچنین هیئت همراهش در این راستا دیدارهای دارن، از جمله مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی قرار هست با دستیار مسئول سیاست خارجه اتحادیه رو با دیدار گفتگو کنه.
ایلیا جزایری بود از رادیو فردا. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.